أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. عرض شد در بحث احرام که آیا احرام یک واقعیت در سلام علیکم بسیط است یا اینکه یک حقیقت مرکبه، این اختلاف است و این اختلاف ناشی میشه از کیفیت نگرش فقیه به حقیقت اعمال عبادیه یا غیر عبادیه که در اونها اون خصوصیت، اون حقیقت مفهومیه به نحو خاص باید در خارج تحقق پیدا کند تا اینکه اون قضیه و واقعیه اون موجب ترتب اثر خاص خود بشه. البته شک نیست در این که در عبادیات و همینطور در معاملات اون چرا که هست عبارت از این نیت برای تحقق فعل است و اون نیت خودش اعمال میکنه و اون موجب ترتب اثر خواهد بود، چه در عبادات و چه در معاملات. و منظور از معاملات هم در اینجا فرض کنید که خود نکاح هم در اینجا شامل میشه که چون در بحث معاملات مسئله عوض و معوض در اینجا مطرح است و به مسئله جزء در اینجا مطرح میشه، فلهذا اون هم رو هم داخل در بحث معاملات کردن که با شرایط خاصی تحقق پیدا میکنه. در همه اینها آنچه که محقق مسئله هست همون نیت اون فعل هست. لذا اگر شما چه در عبادات و چه در معاملات مسئله نیت را شما حذف کنید، اون معامله یا اون عبادت صورت خارجی پیدا نمی کنه. و این قضیه نه به عنوان شرط العله هست، بلکه به عنوان اصل و واقعیت خود همون نیت است که به واسطه نیت انسان اون فعل خارجی را محقق می کند. فعل خارجی عبارت است در اینجا از یک امر نفسی که اون امر نفسی را ما اسمشو میذاریم فعل خارجی، یعنی فعلی که خارج از اون مفهوم هست و در رعای خارج تحقق پیدا می کند. اون مقصود اون عالم به اصطلاح اعیان نیست، اونچه که در عالم اعیان است آثار اون فعل خارجی است، آثار اون فعل نفسانی است. وقتی که شما نگاه میکنید میبینید یک فردی داره نماز میخونه، این نماز عبارت است از یک امر نیت قلبی، همونطوری که در اون روز عرض شد که این حقیقت صلاتیه به عنوان یک حقیقتی که اوله تکبیر و آخره تسلیم و اینها هست نیست، بلکه عبارت است از یک واقعیت بسیطه‌ای که این افعال خارجی حاکی از آن واقعیت بسیطه هستند و هر کدام از اینها نمودار و ظهور آن حقیقت و واقعیت بسیطه هستند که متکلم خود را در آن واقعیت قرار می دهد و این واقعیت بسیطه و حقیقت بسیطه با حقیقت بسیطه سومیه متفاوت است، با حقیقت سومیه حج متفاوت است، با حقیقت بسیطه حج متفاوت است و با همینطور در خود حج هم شما نگاه بکنید نسبت به مواقف مختلفه هر کدام از اینها یک حقیقت بسیطه ای دارند که آن حقیقت بسیطه یک ظهور خارجی دارد که عبارت است از آن اعمادی که انسان انجام می دهد. حالتی که برای انسان در مشعر پیدا می شود در عرفات اون حالت با حالت در مشعر متفاوت است، دو حالت مختلف است. اون حالت حالت ابتهال است و حالت توسل است و حالت انابه است. در مشعر حالت انابه و ابتهال و اینها نیست، بلکه حالت شعف و سرور و ورود در حرم است که اذن و اجازه دخول در حرم داده شده است و حاج این باب را برای خود مفتوح می‌بیند که داخل بشه. ولی در عرفات مسئله اینطور نیست. در عرفات حالت انتظار است که اون رحمت الهی بر او ببارد و او را مستعد برای ورود در حرم کند. این خیلی مسئله عجیبی است. لذا می‌فرمایند که الحج و عرفه، در روایات داریم که اصلا حقیقت حج عبارت از عرفات است و کسی که عرفات رو درک بکند، این حتی اگر وقوف اضطراری عرفات رو هم درک بکند، این در اینجا حج او صحیح است، حج باطل نیست. گرچه بعضی ها گفتن که بدون مشعر حج صحیح نیست، ولیکن خب همونطوری درس کردم این به کیفیت برداشت ها این مسئله برمیگرده. خب ولی همین مسئله در مورد فرض کنین که رمی جمار نیست قضیه مشعر و اون حالی که در مشعر هست، حالا انشاءالله بعدن میایم اینها را به سر فرصت وقتی که رسیدیم اینها را عرض میکنیم که در چه حال و هوایی انسان این عبادات را انجام میدهد که اون نفس اون عبادت است که اون هر محقق این مفهوم است در عالم خارج که عبارت است از همون عالم نفس باشه. اینا همه فرق میکنه. طواف به دور کعبه یک حقیقتی است واقعیه و بسیطه که محقق آن و مکون خارجی آن عبارت است از همون هفت شوطی که انجام میشه و کذالک تمام آن اعمال و تکالیفی را که شخص انجام میدهد همه اونها اون حقیقت بسیطه را دارد. و شما در اینجا باید نگاه کنید و ببینید که چقدر واقعا بر این زائر و بر حاج ظلم می شود اگر او را از این واقعیت انسان دور نگه دارد و این مسئله را به او گوش زد نکند که الان تو داری دور کعبه میگردی و در این حال و هوا باید باشی. ما حالا اون حقیقت و واقعیت بسیطه ای را که طائف باید خود را متحقق به اون حقیقت بسیطه کند اون را به طور کلی در نظر نمیگیرید و فقط ذهن او را متوجه خم و راست شدن شانه و انطباق آن با بیت قرار میدهید. یعنی توجه زائر به آن حقیقت بسیطه توافیه آن محقق آن تواف است در نفس این حج و در نفس این شخص حاج. اما ما فقط ذهن او را متوجه اون میکنیم، لذا وقتی تواف میشه، تواف انجام میده، این نمازی که میخونه، نماز وای 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 سر نماز باید ببینیم که چه ها، وقتی میاد یک کناری میشینه ببینه هیچ تفاوتی نکرده، آخش راحت شدیم، راحت شدیم، یعنی حالی در خودش نمیبینه، احساسی در خودش نمیبینه. اگرم باشه خیلی ضعیفه، 2%، 5%، اما 95% توجه او به خط موازی با حجر هست، با حجر هست. 95% توجه او به انطباق بعد می شود که این منکبین هست با فتح که بیت و امثال ذالک هست و همینطور حلم مجر را نسبت به سایر مسائل درست شد. اون حقیقت بسیطه اون توافیه و اون حقیقت بسیطه صلاتیه، حقیقت بسیطه سعی و امثال ذالک، اینها همه از یاد رفته است و فقط یک نمود ظاهری مانده است، فقط نمود ظاهری. بله بیاید در اینجا عکس بگیریم، بیاید از نماز بله این نماز شب عرفه رو وایسید و شنگ خوب دوربین بیارید ازش عکس بگیریم براتون بمونه در عرفه. بله اون آقام که ولد دالدینش رو میبره بالا و نستعینش رو میاره پایین و نمیدونم فلان و بعد خود اون آقام وایساده یکم اون کنارو و داره با دوربین قشنگ خوب یکی یکی میگیره و اینا هم کله رو میبرن بالا که توی دوربین هم باش. تمام اینها چیه؟ تمام اینها انحراف است، انحراف است. در عرفات باید شخص حاجی در حال ابتهال باشه، در حال دعا باشه، خودش را در صبح روز عرفه تا ظهر آماده کند برای ادراک فیض بعد از ظهر، چون در بعد از ظهر میدن این به اصطلاح رحمت الهی میاد برای همه به اصطلاح افراد. این حال آمادگی را کی انسان باید به دست بیاره؟ دیروز و پریروز که نمیتونست به دست بیاره، باید امروز به دست بیاره. امروز بین صبح تا ظهر باید در حال دعا باشه، در حال ابتهال باشه، گناهان خودش را باید در نظر بیاره، خطاهای خودش را باید همه اینا در نظر بیاره، مقام مسکنت و عبودیت و مذلت خودش را در قبال پروردگار در نظر بیاره، از اون طرف رحمت واسعه او و لطف و عنایت او را که به او این فرصت را داده و موفق کرده بلند شه بیاد اینجا و بار خودش را خالی کنه و از انانیت ها دست برداره و اون چرا که تا به حال به او در وطن خود مشغول بود دیگر دست بردارد. اینها مال کیه؟ این افکار مال کیه؟ این نیت ها مال کیه؟ بین صبح تا ظهر که دیگه بر نمیگرده، در طول سال فقط یه روزه. اینا مال کیه؟ چه کسانی توانستند این واقعیت ها را درک کنند؟ چه کسانی توانستند این مسائل را بفهمند؟ و اون خصوصیاتی که ما آن خصوصیات را از ائمه علیهم السلام در این حال و هوا سراغ داریم اونها را بفهمند و بیان بیان کنند و برای مردم و اینها را در اون حال و هوا ببرند. دعای روز عرفه سید الشهدا مقدمه قبلی میخواد، همینطوری نیست، مقدمه میخواد، آمادگی میخواد، اجتماع ذهن میخواد، اجتماع حواس میخواد، خندیدن، شوخی کردن در روز عرفه، نمیدونم فرض بکنید، اینا همه منافات دارد با اون مسائلی که باید اتفاق بیفته و اون چیزها. دل را میبندد، میگیرد. شما روز عرفه میشه میبینید یک کمی فرق کردی، یک کمی، روز بعدی نبود و بقیه روزهای خود فرق دارد. این که نیست عزیز من، در روز عرفه باید زیر و رو میشدی. دیدین این بیلای میکانی که میاد زیر میندازه خاک و از زیر در میاره و میریزه کنار از ریشه درخت داده. باید اینطوری زیر و رو میشدی و در روز عرفه و خاک عوض میشد، متریال و فلزت میبایستی که در این روز تغییر پیدا بکنه. درست شد؟ یه ده میبینی نگاه میکنی حسابت، ما یه دفعه یه سال رفته بودیم برای چیز، برای حج، هنو نرفته، دیدیم دم کاروان بلنگو گذاشتن. بلنگو چه خبره؟ آقای فلان مدا اینجا اومده. خب اومده که اومده، تو هم مثل بقیه بیا، تو هم بالاخره آدمی، تو هم بالاخره شیعه هستی، تو هم بالاخره اینجا توفیق پیدا کردی. داد و میدادا چیه؟ کیو داری گول میزنی؟ کیو داری سرش شیره میمالی؟ چیه؟ دعا چیه؟ بلنگوهایی که کر کننده، که گوش آدم رو کر میکنه، گذاشتین در خیمه پلان حجاج، بعدن اسمشو گذاشتین دعای کمه. این دعای کمه تو سرتون بخوره، به جای اینکه در امشب سکوت باشه. از سکوت شب عرفه باید فیض ببری، نه نعره های الهی بگه بگه. اونا برای آدم درد و دوا نمی کنه. از در خود بودن درد دوا میشه، از سر به جیب تفکر فرو بردن درد دوا میشه، از به فکر بدبختی و بیچارگی افتادن درد دوا میشه. نه دادها و نعره های نمیدونم همه با هم، نمیدونم یا رب یا رب، نشونی که همه جا همینطوری بوده که شبش دعای عرفه و روزش هم دعای ندبه و بعد از ظهرش هم یک صدای عجیب و غریبی. اینا حرامه. تمام اینها آزار و اذیت حجاج و همه اینها حرامه. تمام اینها حرامه. درست شد؟ آقای فلانه، آقای فلانه، نمیدونم دعاش اینطوره، نمیدونم این چیزش اینطوره. میخوای دعا کنی؟ خود کاروان بهت دادن، اتاق بهت دادن، ساختمون بهت دادن، برو تو ساختمونت اینقدر نعره بزن همه شیشه ها بیاد پایین. خودت میدونی صاحب ساختمون چه باید بری دوباره شیشه بندازی یا نه، اینقدر داد بزن که سخت بیاد رو سره هم خودت هم بقیه راحت شد بزنی و داد بزن. چرا این داد گذاشتی برای شب عرفه؟ چرا؟ یعنی حاجی در شب عرفه باید سم چیز گوشی ببره تو گوشش تا صدا نشنوه؟ اینه؟ در صبح روز عرفه حاجی حتما باید دستشو تو گوشش کنه اینجوری به ما گفتن حج انجام بده. کجا بوده زمان ائمه؟ مگر ندیدیم؟ مگر تجربه نداریم در زمان ائمه رو؟ مگر به ما نگفتن در کتاب ها نیست؟ در این مدت نیست اونا با خودشون بلندگو می آوردن امام صادق و اینا این دادها و نعره های گوشخراش رو می زدن، همچین میکروفون رو دهنشون نگه می‌دارن، نگاه دارن تو عقلش رو فرو می کنن. آیا خود دورتر تولید نمیشه؟ بعد هم این بلوم رو بکنن تا آخر آخر اندش هرچی صداست، تا تو عرفات که ایچی تا مشعر و منام صداشون میره. که چی یعنی آخه اینا؟ چیه این تابلوها؟ که چی یعنی به طرف کاروان فلان حاجی فلان مدد حاجی به طرف کاروان درست؟ اینجا هم بله، همه جا بله، اینجا هم بله. اینجا که دیگه جایی حرفا نیست آقا جون. اینجا میان یکی یکی در روز قیامت میارن وای میستن این نعره هایی که زدی دل چند نفر رو شکست دیگه جواب بده. میگه ایداد بیداد، حالا بیا کن، حالا بیا چین، حالا بیا کار خیرم انجام بده. من کار خیرت کجا بود آقا؟ سر همه رو شیره مالیدی، سر مأمورای ما رو که نمیتونی شیره بمالی. مأمورای ما میان اون نیت، اون واقع، اون غرض، اونها رو میان قشنگ عکس برمیدارن، ثبت میکنن عکس برمیدارن، بر طبقش در اینجا چیز میکنن. ببینید اینها همش چیست؟ اینها همش دور شدن از اون واقعیت بسیطه و اون حقیقت صرفه و پرداختن به ظاهر است. پرداختن به ظاهر، درست مثل کسی که اصلا کسی معنای بیع رو نمیفهمه و معنای بلند میشه میاد همینطوری یه الفاظی رو میاد میپذاره. تو که اون معنای بیع رو نمیفهمی این چه واقعیتی است؟ همین مسئله را شما، همین مطلب را که این واقعیت بسیطه هست، این رو شما فرض کنید که در معاملات این مطلب رو پیدا میکنید. وقتی که یک نفر عقد صیغه عقد نکاح میخواد بخواند، حالا بنابراین که حالا صیغه عقد نکاح معاطاتی داشته باشه یا نداشته باشه، فعلا حالا در بحث اون معاطاتیش کار نداریم، در هم سه چیز داریم غیر معاطاتی و اینها دیگه در هم چیز داریم. وقتی که این عقد نکاح خونده میشه، چه مسئله ای اتفاق میفته؟ چقدر اتفاق میفته؟ شخص یک و خودش را متلبس میکنن در نیت به یک واقعیتی که اون واقعیت از نقطه نظر حقیقت جوهریه خودش با سایر واقعیت ها متفاوت است، با سایر معاملات متفاوت. در عقد نکاح حقیقت نکاحیه با بیع تفاوت دارد، با بیع تفاوت داره. یه وقتی شما میرید یک کتابی را میخرید، اونجا چونه میزنی این کتاب قیمتی 100 تومنه، شما مثلا میگید که فرض کن 70 تومن بده، اون میگه نه نمیدونم 90 تومن، شما میگی پایین تر زران، بالاخره به 80 تومن این کتاب را میخرید. این بیع است، درست؟ حالا امروزه این عقدهای ما جنبه بیع پیدا کرده. وقتی میرن خواستگاری، دختر رو در معرض بیع و شرا قرار میدن، توزین قرار میدن، تقویم قرار میدن. اون میگه نمیدونم اینقدر چند تا سکه، اون میگه نمیدونم چند تا سکه. ما بالا میکنن پایین میکنن تا اینکه مثل کتاب که میخوان بخرن و یا مثلا فرض کنید که یه گونی پرتقال یا جب این همینطوری این بالاخره این به اصطلاح یه مسئله قرار میگیره و این میشه بی، این دیگه در واقع نگاه نیست، این در واقع عقد نگاه نیست، این در واقع بیه، این به این قیمت. اما اون کسی که میاد مهر و مهر و سنه می کند، خودش را از تحت این بی بیرون می آورد. اون عقد نکاح واقعی را اون داره در واقع انجام میده، اون داره در واقع انجام میده. آیا شما یک همچنین تصوری را نداری؟ در وقتی که خواستگاری یک زن بروی و اساس عقد بر اساس اون مبلغ از مهر باشه، چه حسی در درون شما و در نفس شما پیدا می شود؟ آیا حس بیع و خرید و فروش نیست که این زن قیمتش اینقدره که الان به این قیمت و به این تقویم رضایت بر نکاح داده شده؟ یا اینکه برین از اول مهر و مهر و سنه کنید. وقتی مهر و مهر و سنه می کنید، چه دیدگاهی در ذهن شما نسبت به اون زن و نسبت به اون دختر پیدا میشه؟ دیگه مسئله فراز و نشیب و توازن و تقویم نیست، یک حقیقت نکاحیه بدون تقویم است، یک واقعیت نکاحیه بدون تقویم. نظری که شما روی این مورد میکنید، نظر یک زن واقعی است که داره به مصاحبت و اقتران شما در میاد بدون ملاحظه امر دیگر. ولی نظری که در آن صورت برای انسان حاصل می شود، نظر مصاحبت یه زنی با این مبلغ، این با این مبلغ دیگه تو ذهن شما میمونه، این دیگه نمیره، فردا میمونه، یه هفته میمونه، یک ماه میمونه، یک سال میمونه، این با این مبلغ مهر، اون بدون مبلغ. اون زنی که با مهر و سنه به نکاح شما در میاد، فقط خودش به نکاح در میاد، نه اون مهر. اون مهر به نکاح شما در نیامده. پس در وسط در مورد اول شما دو چیز را نکاح کردید، یکی زن را و یکی همون طلاها و سکه هایی که همراه با او به مهریه او در آوردید، با اون نکاح کردید. ولی در صورت دوم فقط خود زن تنهاست. چقدر تفاوت میکنه و چقدر دیدگاه عوض میشه. این چه نکته دقیقی است در اینجا. درست همین مسئله را شما در نظر بگیرید وقتی که یه نفر بخواد با شرایط طلاق بخواد عقد کنه. ببینیم دیگه چی میشه. یعنی یه نفر یه زنی را عقد میکنه، همیشه تو ذهنشه که یه روزی اگر فلان کردی طلاق، یه روزی اگر فرض کنین که مخالف این شرط کردی طلاق، یه روزی اگر یه قضیه پیش آمد، براخره مسائل و حوادثی که پیش آمد در اختیار انسان که گاهی نیستش دیگه، این تمسک به این همیشه هست تو ذهن طلاق. اینی که الان این مهر به یه نحوی هست که این هر آن میتونه سوء استفاده بکنه، چطوری که الان بسیاری از افراد برید ببینید در این دادگاه ها که چه سوء استفاده هایی الان از این مهرها داری میشه. مهر هنو نه بردش زنه به اجرا گذاشته، هنو نه به باره نه به داره رفته اجرا گذاشته. خب آخه مرد احمق احمق کی بهت میگه یا بیه همچین مهری بذاری؟ برو بخو سه هزار سکم باید بدی، پدرت هم باید در بیا. خب مگه کوری؟ آقا مگه دیوانه ای؟ بلند میشی میای تو این شرایطی که داریم میبینیم و نفسا بلند میشی و همیداری اینقدر سکه میکنم؟ نکن، از آسمون که سنگ به کلت نمیخوره. این نشده که دیگه تو همیداری میگه حتما این، بعدم اون واسه ناز میکنه میگه با اینقدر سکه. خب برو بخور، هرکی طاووس خواهد جور هندوستان که شد، هرکی خربزه خواهد پای لرزش بشه. او نمیخوام بودن اتفاق افتادن. یارو گفته که بعد اینقدر سکه بده، گوه نمیخوام پاشو بده، حتما بایستی که اونی که میخواد خب پاشو بره و خلاصه پیش باید بگیره، جورش هم باید بکشه و مبتلان باید بشه. درست شد؟ اینها چیزهاییست که انسان این مسائل را بایستی که در نظر بگیره و همینطور این مطالبی خیلی بالاتر میاد تا به سطح حتی مسائل و احکام حکومتی و اجتماعی این مسائل میرسه که چطور این فقیه خودش را متحقق میکند و متلبس میکند به لباسی که اون لباس یک واقعیت خارجیه بسیطه عبادیه، یا اینکه اون بسیطه معاملیه است. درست شد؟ این واقعیت را اسم شما میگذاریم چی؟ فرض کنید که صلا. این واقعیت را اسمشو میذاریم بیع. وقتی که شما بیع میکنی چه میکنی؟ قبل از اینکه این کتاب را فقط به شخص بدهید و این مال را بگیرید چه میکنید؟ آیا صرف این کتاب را دادن و مالی را عوضی را گرفتن به این بیع میگن؟ این اگر من کتاب بذارم اونجا پولم در واقع بیاد پیش من، این بیع شد؟ فقط در اینجا یک حرکت کمیه در و عینیه در مکان انجام شد. پول اینجا بود با من دو متر فاصله داشت، کتاب اینجا بود با ایشون دو متر فاصله داشت. این یک حرکت در مکان ایجاد میشه، این میره اونجا، اونم میاد اینجا، که بیع نیست. و چرا میگن بیع؟ به خاطر اینکه یک قضیه ای در جای دیگر باید اتفاق بیفته. اون قضیه این نیست که این کتاب را کنار میذاریم، این ظهور اون حقیقت و قضیه بسیطه است. ببینید، ظهور اون حقیقت و واقعیت بسیطه است. وقتی که شخص عقد نکاح میخواند چه قضیه اتفاق میفته؟ همینی که فرض بکنید که به این بگه انکحت و من تو رو به نکاح در آوردم، این فرض بکنید که این در اینجا حقیقت نکاحی محقق میشه؟ نه. الان بنده میگم انکحت و به این دیوار میگم انکحت و حالا من به این چیز شدم، این چیز ما شد. یا فرض کنید که به یه مردی بگم انکحت و حالا اون زنش میشه؟ گرچه الان در خیلی از کشورها قانون اومده و ازدواج از این هم داریم، بله از این چیز هم داریم، از این مسائل هست. درست شد؟ با هم چیز میشن، با هم زن شوهر میشن، مثل هم انا. نمیدونم این چطوری قضیه، آخه دوتا که مثل هم باشن چطوری میشه زن شوهر؟ مسئله عجیبیست. حالا کدومشون زنن؟ لابد یه شب این میشه زن، اون میشه مرد، فردا شب اون یکی میشه، اون یکی میشه. بعد این تعامل کرد این چطوریه؟ این مثلا بعد بکنی که احکام من در آوردی است کل حال. ولی خب شده دیگه، حالا شده دیگه، شده و قانون هم داره و برای این چیزام قانون میذارن و قانون حمایت از حیوانات داریم و این چه مسئله‌ای در اینجا انجام میشه؟ این یک واقعیتی در نفس طرفین نسبت به این مطلب پیدا میشه وقتی که شخص میگوید ان که تو که لنفسی، زن میگوید ان که تو که لنفسی. این واقعیت در دو طرف حاصل می شود یک برداشت خاصی نسبت به این مسئله اینها می بینن بین اینا پیدا شد که اون حالت قبل از این نبود، ده ثانیه پیش نبود. قبلا صحبت می کردن ما می خواهیم با همدیگه ازدواج کنیم، به به بیا من تو رو بگیرم، نمیدونم اگر بدونی برات چه ها میکنم، نمیدونم برات قضا میپزم، برات ظرف میچورم، کهنتا میشون از این چیزا فلانه بیا بیا. ای بابا ای بابا، اسم اینا را مرد گذاشتم. درست بیا نمیدونم این کارها را برات میکنم، اون کارها را واسط میکنم، و اونم میگه بله بسیار خوب و حتما دیگه این دیگه میاد ما رو سوار اسب سفید میکنه و خب این قبل. ولی همه اینها در عالم حرف بود، همه اینها با یک برداشت بود. درست هنوز به پای انکه تو کل نفسی نیامده قضیه، هنوز به اینجا نرسیده، لذا ممکنه چی بشه؟ مسئله تغییر کنه، این بره پی کارشون هم بره پی کارش. ولی همین که آمد رسید قولا قرارها شرطها شروطها نمیدونم صحبتها همه انجام شد، هیچ مانع و راده ای برای این پیوند نبود. اینجا میان میگن انکحت و کل نفسی علی الصدا، همین که میگن که توی که یه دفعه میبینی حال عوض شد. این حال عوض شد مالی چیه؟ تا به حال شرط و شروط بود، تا به حال قرار مدار بود، تا به حال صحبت و فلان و وعده و اینها بود، همه وعده های سرخرمن ها یکی هم بهش عمل نمی کنه، به یکی از اون وعده هایی هم که میده عمل نمی کنه. درست شد؟ فقط همین خره اپل بگذره و دیگه بزنیم زیر همین وعده های خودمون. بعدم که آقای فلان شما که آمدی تضمین کردید این آدم خوبیه، پس چرا این اخلاقش اینطوریه، پس چرا رفتارش اینطوریه، پس چرا زیر حرفی داره، اینم تکلیف ما. خب این قرارایی که تا به حال هی انجام میشه انجام میشه انجام میشه، اینها همه در یک حالت دیگه است. این طرف جوره وقتی که میگه انکه تو، یه دفعه میبینه نه اومد پاشو برداشت این طرف جوب گذاشت، حالش نسبت به اون چیه عوض شده دیگه، یه جوری دیگه نگاهش میکنه. قبلا اینجوری نگاه میکرد، حالا دیگه اخماشو با میکنه، تبسم میکنه، انشالله همیشه تبسم باشه، نمیدونم قبلا اینجوری نگاه میکرد چیه، خود میرفت تو فکر و چشماش اینطوری میکرد، خب نفهمیدیم چی میخواد بگه، خلاصه بده یا نه، خلاصه چیه میرفت. این شکل درآوردن و این تغییر اینا همه به خاطر اینکه هنوز اون حقیقت بسیطه هنوز محقق نشده، اون حقیقت بسیطه نشده. درست شد؟ لذا هم در مقام تردد به سر میبره، در مقام تذبذب به سر میبره، گاهی شوق در او اکید می شود، گاهی یأس بر او غالب می شود، گاهی به وعده ای دل خوش می کند، گاهی به وعیدی دل خراش می دهد، این و صورت خراش می دهد و فقان بر می آورد و آسمان را بر سر خود می کوبد. خب اینا همه به خاطر چیه؟ اینا همه به خاطر این عدم تحقق این حقیقت بسیطه است. حقیقت بسیطه هنوز چی شده؟ هنوز محقق نشده. خب ولی وقتی که آمد یا خودش یا اینکه وکیلش آمد گفتش که انکه تو که، یا وکیلش گفت انکه تو موکلتی لموکلکام علی صدا، اون آقای هم که اونجا نشسته از طرف آقای شاداماد، شاداماد نه، از طرف آقای ماهداماد، از اونجا از طرف اونم میگه چی؟ قبلتون نکاحل موکلی علی صدا. وقتی که اینو میگه یه دفعه این عروس و داماد که اونجا نشستن دارن میشنون، یه دفعه گچ نشون میشه. نگه یه کنتوری باشه، یه دستگاهی باشه، یه چیزی باشه نشون بده این باطن رو، خیلی چیز آدم میفهمه، خیلی چیز آدم میفهمه که این چه تغییر و تحول، این چیز واقعیه ها، یه چیز واقعیست، که چه تغییر و تحولی یک مرتبه پیدا میشه و یک حقیقتی در وجود اینها به وجود میاد. یعنی این حقیقت به وجود، این تعلق به وجود میاد. دیگه تمام شد، دیگه الان صحبت از این که چه شرط و شروطی بذاریم دیگه نیست، دیگه الان چی بگیم برای هم دیگه، چه خط و خطوطی بکشیم دیگه نیست، چه وعده هایی به هم دیگه بدیم دیگه از این حرفا نیست، چطوری با حرفامون سر هم دیگه رو شیره به ماله مخترب و خرش کنیم دیگه چی؟ دیگه از این حرفا دیگه نیست. میگه طرف خر شد، یا این که البته همه منظورم نیست، بالاخره مواردی هم خیلی به ندرت مواردی هم پیدا میشه که خب اینها چیز نیست، خلاصه بر اساس چیز اینها شوخی میکنیم دیگه، هم خیلی حرفای ما رو چیز شوخی هم نگیریم، یه چیز نگیریم، حرفای ما رو خیلی جدی و اینو نگیریم دیگه، بعضی چند درصدیش البته بعد چند درصد اگر قلبه نداشته باشه 70% درست در میاد، اینها درست شد. این همین، این دیگه حرف از اینا نیست، دیگه حرف از این وعده ها نیست، دیگه حرف از این نمیدونم قول و قرارا نیست، تمام شد. حالا صحبت اینی که میگه خب حالا این قولایی که دادیم باید حالا بریم عمل کنیم، این شرط شدی که گذاشتیم، حالا دیگه الان این صحبت، این حال چیه؟ این حال حالت بسیطه. پس بنابراین تمام این افرادی که میگن، البته حالا روایاتش هم من میخواستم امروز بهم بخونم که ظاهرا این همین ها، خب پس ما فردا همون تست بگیرم دیگه نیارم اینو، که روایاتی که در اینجا ممکنه یک چیز باشه بر چه اساسی است، یک تفاوتی که داره، تمام عبادات و تمام معاملات اینها حقایق بسیطه هستند که این حقایق بسیطه بر اساس نیت فاعل و نیت مکلف در مقام تکلیف وجود خارجی عینی پیدا می کند. به خارج کار نداریم ما، اعیا، وجود خارجی عینی نفسی پیدا می کند و ظهور این وجود خارجی نفسی در عالم اعیان به صور مختلفی حاصل میشه. ظهورش گاهی اوقات فرض کنیم که با تکبیرت و احرام است، ظهورش گاهی از اوقات با انکهتوست، ظهورش گاهی اوقات با بعتو و اشتریتوست، ظهورش گاهی از اوقات با صالحتوست، ظهورش گاهی اوقات با وهبتو، ظهورش گاهی اوقات با سنتو و امثال ذالک و سلیتو. این ظهورها در خارج است که اون حالت برای انسان حاصل میشه، این همون ظهور به اصطلاح خارجی. این مسئله رو در ذهن داشته باشیم که اون حقیقت، اون حقیقت بسیطه، اون حقیقت بسیطه باید در تحققش و در انشائش اون باید چیز باشه، اون به اصطلاح اگر ممضای شرع باشه باید بر طبق میزان شرع باشه. یعنی اگر اون حقیقت وسیط بخواهد بر منوال شرع باشه، بایستی که بر اون همون کیفیت خود اون اصطلاح دستور شرع باید انجام بشه. فلذا اگر فرض بکنید که اون حقیقت وسیط را طرفین بخوان در مثلا در مسئله نکاح با صلح بخواهن انجام بدن، خب این مسئله انجام نمیشه، بایستی که با نگه با لفظ صالحتو نمیشه باشه، باید با لفظ انکحتو بایستی که این مسئله بایستی که انجام بشه، یعنی همون حقیقت نکاحیه. یا اینکه فرض کنی که وقتی که در حقیقت صلاتیه، وقتی که شخص میخواد وارد بشه، اصل اول ورود در اون به اصطلاح صلات هست، تلبس به اون واقعیت هست، منتها برای ورود در اون مسئله شارع تکبیرت الاحرام رو قرار داده که تکبیرت الاحرام اون حکم باز شدن در را می کند به روی شخص وارده به فرض بکنی که فضا به ساختمان و باغ امثال زالک که تا در بسته است، خب شخص نمیتونه وارد بشه، گرچه هی نیت برای ورود در این فضا رو هم داشته باشه. پس تکبیرت الاحرام مساویه با اون حقیقت صلاتیه نیست، بلکه حکم باز شدن در را دارد و از علل معده برای تحقق اون حقیقت صلاتیه به حساب میاد. همینطور این مسئله در مورد احرام هم مسئله همینطور است. احرام یعنی نیت ورود در فضای خاص احرام که اون فضا خاص اقتضا می کند که شخص از خودیت بیرون بیاد و آثار عبودیت را داشته باشد و هیچ ظهوری از مظاهر کثرت و تعلق را با خود نداشته باشه. انگشترش که اینقدر حالا مستحب بود، میگه باید اینم در بیاریم. انگشتر، این انگشتر که اینقدر فرض کنی که در موقع نماز مستحب، انگشتر عقیق، فیروزه، نمیدونم سایر انگشترها، میگن باید در بیاریم. اینجا استحباب، بی استحباب، استحباب تا الانه. از اینجا به بعد باید نمازت رو بدون اون استحباب باید بخوانی. دقت کنید مسائل داره دقیق میشه. تا به حال بدون احرام نمازت مستحب بود، امام و پیغمبرم باشه فرق نمی کنه، انگشتر باید. ولی همین که احرام بسته شد، شما میبینید امام برای نماز انگشترم از دستش در آورد، گذاشت کنار. اینجا دیگه جای انگشتر نیست، دست باید خالی باشه، مگر یه انگشتری که جنبه زینت نداشته باشه، اون اشکال نداره. انگشتر جنبه زینت نداشته باشه اشکال نداره، ولی اگر انگشتری باشه نگاه کن، آها چند خریدی، مثلا معلوم میشه این جنبه زینت داره، آها عجب خطی داره، این ها 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 این رو باید در آورد. ولی اگر نگاه کرد طرف ها ها نکرد،
اون ها ها
انگشتره،
اصلا چی؟ مردم ممکنه بگن این قشنگ برای مرجم به زینت نیست، برای مرجم به استحباب امام شده انگشتر میشه. حالا ممکنه که مثلا کسی نگاه کنه بالاخره هر کسی سلیقه داره بگه که این زیباست میگه نه، من یعنی به نیت انسان برمیگرده،
نه خیر خود ظهور خارجیش.
شما فهمیدید که این مستحب، این مستحب رو در میاره، همین که توی این بگه مثلا من این استحباب رو میخوام رعایت بکنم، یه تعلق استحبابی براش بیاد، مثلا من مستحبه این کار رو بکنم، این نماز رو انجام بدم، این رو میخوان از ما دور بکنن.
نه نه، اون یه مطلب دیگه است. اونی که میخوام مستحب انجام بدم، شخص میخواد بکنه، شاید به خاطر این است که میخواد بگه که فرض کنیم که چون در اینجا مورد رضای شارع هست، من این کار انجام بدم، و الا اگر مورد رضای اون نبود، مجبور نبودم فرض بکنی که یه همچین چیزی بردارم که هر آن احتمال خطر براش وجود داره، انگشتر ممکنه گران قیمت باشه. ولی اون یه مسئله دیگه است که حالا در اونجا میان که انسان در خود استحباب باید چه نظری داشته باشه نسبت به اون عمل مستحب و دیدگاه شارع را باید در اونجا مورد ملاحظه قرار بدن، این خر مقدسی ها باید دست برداره. ولی در اینجا صحبت در اینه که این انگشتر که دست میکنن اصلا برای استحباب هم دست کرده، چون رضای شارع بر این است که این انگشتر چی باشه باشه و رضای شارع بر این است که این انگشتر تزین برای رجال باشه. چه اشکال نداره؟ چه اشکال داره؟ شارع گفته که مرد زینتش به اینی که فرض کنید که انگشتر نوره داشته باشه و فلان خط هم داشته باشه. نه، این چیز نیست، این ایراد نداره. نباید که مرد حالا حلبی تو دستش بکنه، اونم باید که فرض کنه انگشتر داشته باشه، بتا طلا نباید باشه. و فرض بکنید که اونی که من نقره اب نداره، سنگهای قیمتی اشکال نداره، نه نداره، در این حال استحبابم در این حال داره. اون چرا که در حج هست این است که نباید انسان به نحوی ظهور پیدا بکند که در میان مردم این عمل او به عنوان یک عمل کثرتی تلقی بشه. حالا نیتش نیت خداست باش، این نبایستی که به اصطلاح این به اصطلاح در موقع حج به این مسئله باید متلبس باشه. لذا در موقع چید اگر انگشتری انگشتر عادیش، حالا فرض کنید که مثلا حالا عادی مثلا، حالا این نمیدونم عادی دیگه میشه، اگر اینطوره این فرض کنید که میگن، اما اگر نه فرض بکنید که اومد طرف نگاه کرد، حالا اگر روی یه خطی بود، یه خطی روی این بود و نگاه کرد و کجا خیلی ها این چیزها مرحوم آقا میبرمودن که ما پدرمون یک کسی یه انگشتری برای ایشون آورده بود، بعد یه انگشتر آورده بود و البته من بعدها دیدم اون انگشتر رو دست یه نفر دیدم و این هم عقیقش عقیقه مثلا یمنی بود، یمنی ها بود و خیلی چیز بود، انگشترم از چیز نبود به اصطلاح، حالا چطور رفته بود از اتری شکست بسن، اون از اتری شمده بود، یه همچین چیز آورده بود، حالا چطور توی عتیقای اونا پیدا کرده اونجا بود. و همینطور خط عجیبی داشت و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل تمام اینا و حسب ان الله باقی المقدر، اینا روی این نقش بسته بودن با خط خیلی دیگه. امروزی هایی که برم دارم میکنم خب اینا فرض کن تیزاب و ایناست و این چیز نیست همچنان خیلی، ولی صابر با چیزهای هم خط نسل و واقعا بعضی از این عقیق ها اصلا قیمتاشون خب قیمتای بالاییست و خیلی بدون تیزابی و بدون حرفا در واقعا یک امر غیر عادی و خارق العاده ای جلوه میکنه بعضی از این تراش هایی که چیزهایی که داده میشه. اینو به پدرشون میگوشی من اینو چیز کرده بود موقع. من وقتی که خواستم مثلا میخواستن ازدواج بکنن ایشون این چیز رو انگشتر رو به من داد، پدرشون داده بود و من دستم میکردم با تا چند سالی بود دستم، تا اینکه ما یه روز خدمت مرحوم آقای انصاری رسیده بودیم چنان بودن صحبت انگشتر شد، این انگشتر رو گفتن که من دادم به ایشون، بردارم به ایشون رو و گفتم که این انگشتری که پدر ما چیز کرد و حقا خصوصیت چه گفتم من بشون. ایشون نگاه کردن و هی نگاه میکردن و گفتن عجیبه آقا این عجیب خطی داره این عجب چیه، خودشون هم وارد بودن مرحوم آقای انصاری رو عجب چیزی داره، چه خط عجیبی داره، چه چیزی داره و بله این به اصطلاح بسیار خوب و خیلی تشکر کردن و یکی از اونجا همشهری های بله گفتش که اجازه میفهمه من نگاه بکنم همین انصاری رو برداشتم دادن بهشون نگاه کرد و همون آقا و که من بعدا دست اون دیدم البته بعد از 30 سال بعد بله. بعد این وعداش نگاه کرد و عجیب و بعد اجازه می فرمایید اینجا باشه اینجا آقای انصاری بزن جواب بده نمیگه نه و فلان اینا وعداش کرد تو دستش و فلان. من از مرحوم آقا سوال کردم که شما در اون موقع که این کارو کرد شما چه حال چیزی براتون پیش آمد، حالتون رو برداشتون؟ چون گفتم من از کارش خوشم نیام، فقط همین، من از کارش خوشم نیام. این نه به خاطر این که حالای شما، اون که داده اونی که داده از نفس خودش این را بیرون کرده و اون استاد هم این را پذیرفته و اون اثری که باید مترتب بشه مترتب شده، 100% جای چیز نیست. ولی کار زشتیه، کار قبیحیه، کار پستیه، کار خرمردنی نشنیدین؟ کار خلاصه سبکیست. و این خب حالا این رو شما دست مثلا او ببینی یا دست خودت ببینی فرق میگذاری؟ که این باید تو دست من باشه و مثلا این حالا همینطور کیف کنی که و حالا اگر یک کسی بیاد پیش تو بگه به به خوبه اجازه میفرمایید اینجا باشه چی میگی؟ میگی بفرمایید؟ اگر بگی بفرمایید اب نداره تو کلت و یکی یکی موهاشو بکنن که مو نداره کله اون چاره مو نداشت در چی چیز بکنه تو این چیز تمام چیز نمی کنیم انگوشتر دست در نمیاری چیز بکنی. این رو بهش میگن چی؟ تعلق. این تعلق دیگه، چه جای دیگه چه اینجا، هر دو تعلق دیگه، چه تفاوت میکنه؟ حالا یکی یه جا دیگه یکی اینجا، مثلا یکی تفاوتی از این نقطه نظر نداره. لذا همه اینها دیگه در میاد، همه اینها در میاد و دیگه بایستی که چی؟ خالی بشه از همه اون حقیقت، از همه اون تعلقات بیرون بیاد و هیچ چیزی را نباید داشته باشه. خیلی عجیب، انشاءالله تحت امرش باشه. چیزی را نباید داشته باشه، میگن عطرم نباید، همین عطری که چقدر مستحب بود نماز که میخونی باید عطر بزنی، نماز جمعه که میری باید عطر بزنی، وقتی که از منزه بیرون میاد عطر بزنی، هر وقت رسول خدا هم از خونه بیرون میومدن عطر رو خالی میکردن به خودشونو بلان، و وقتی که راه میرفت پیغمبر تا مترها همینطور بوی عطر پیغمبر که میشناختن افراد پیغمبر یا به تبا بود جنبه دیگه داشته. اینها بوده. امام حسین چقدر پول برای عطر و عود و فلان و این چیزها، تمام اینا مگه مستحب نیست؟ ولی وقتی که همین امام حسینی که این همه برای عطر و عود و معطر کردن و اینها چقدر واقعا دستورات اسلام، دستورات چیزیست؟ اسلام که نمیخواد آدم شیپیشو در میون مردم باشه، اسلام که نمیخواد آدم کثیف باشه در میون مردم. آدم بعضی وقتا اصلا بعضی جاها میره از افراد حالش میخواد به هم بخوره، تو تاکسی سوار میشه اصلا میخواد برگردونه. بابا میخوای بیای بیرون، لباس تو عوض کن بیا بیرون. لباست عوض کن بیا بیرون، هوا گرمه، فلانه، این همه دستورات داریم. با لباس نظیف به نماز جمعه برید، با لباس تمیز به مسجد برید. الان برای عروسی و فاتحه و پارتی و مارتی و پوفت و زهر مار هزار تا لباس فلان میپوشن، اما مسجد که بخواد بیاد همون لباس سر کاری که بعدش داشت کاری با همون جو برای میشه تو مسجد. پدر اون نمازگزارا و نمیدونم اون چیزایی که توی مسجد هستن، این حرفا با این فضایی که به وجود آورده اصلا میگه تمام فرش های مساجد شما نگاه بکنید، انسان نمیتونه سجده کنه بهش، به این فرش ها دو دفعه نمیتونن بشورنش این چیزها رو. یه جورابشون رو عوض نمی کنن بلنشن بیان توی این به اصطلاح مساجد حسینیه ها تکایی ها. اما شما نگاه کنیم این ائمه ما، این بزرگان ما، این مرحوم قاضی وقتی که ایشون وارد یه مجلس می شدن چقدر این بوی عطر و این به اصطلاح چیزهاشون توی فضایی را همینطوری می گرفت، توی فضایی. آقای حداد وقتی که عطر می زد اصلا کتاب ما رفتیم نجف بودیم، موقع 17 سالم بودیم بعد سفرش، از اون بازار چیز که می رفتیم مرحوم آقای عطای عطفروشی بود اونجا آشنا بودن، واسه دارم سلام علیکم و فلان، بعد یه دوتا عطف بود شدیم از اون عطرها من خوش آمد، همون چون خوش آمد این تو شد یه دوتا شیشه برامو گرفتن، یکی ما واسه که از اخبی مونی بود، خیلی من خوش آمد هنوزم که هست، من در از اون خوشبو معطرم هست، مطمئن من در اون حال و هوای اون میرم بمون عطر خاص رو به اصطلاح میگیرم، این عطر معمولی هم هست ولی که حالا خاطرش در ما مونده چی بوده. با این عطرهای گرفتیم آمدیم کربلا شب موقع نماز مغرب، این چیز را آقای عداد رو کردن به من و فرم کسی عد نداره من بازم اخری بودم تو عدوه تو به تو میزهی بدیم حتی همه شو خواهدیم کن نه تو بده دیدم آقای آدم وایساده میگه عد بده بابا من در بخواهیم ما دست کردیم عرض بودیم در بود هر چی بود خالی در قشن پاشد نه اینجوری قشن قدش بود تشم بیایی بقشن تو بزن خیلی ایشون عد میزد اصلا به باس اینا اینجوری بودن معروف آقا وقتی که عطر میزدن چون عطر چیز میزدن خیلی زیاد، یکی عطر مشک میزدن، یکی هم عطر قمصر از این گل محمدی عطر قمصر بله مخلوط نمیدونم شاید مثلا مخلوط براشون می آوردن ولی خودشون نه، خودشون به عطر قمصر خیلی علاقه داشت، وقتی می زدن اصلا همینطوری فضایی رو همینطور معطر می کردن و دوستانم بیارم واقعا چقدر اینها این دستورات ماست دیگه، این همه دستورات اسلام دیگه، به جای این فرض بکنید خب چرا انسان به جای این فرض کنید که حالا ادکلون حالا این حالا گاهی شد ولی اینها چرا عطر طبیعی رو استفاده نکنید، عطرهای طبیعی هم عطرهای مثلا واقعی چه بوهای خب مرضم نداره نه برای آدم چیز رو اینها نمیاره و حساسیت و فلان این چیز هم که برای انسان همین عطرهای طبیعی واقعی خیلی ما چه چیز داریم به سرعت های معطر اینها خیلی اون و همین عطر رو که این های مستحبه میگن نباید بزنیم، البته نمیگن خودتو کثیف نگهدار که بقیه موجب آزار اینها بشی، نه برو مرتب خودتو بشو تنظیف کن فلان به جای خود، این طرف قضیه نیست، ولی نباید همین بدن تو بدنی باشه که همین برای نماز میشه مستحب با. ولی اینجا ها به 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 نه به به اینجا تو کار نیست، به به این نداره، این استحباب میره کنم. باید نماز بخونه امام حسین بدون عطرت بکنه، راه باید بره صحبت بکنه، چی بکنه، عطر نباید باشه، بوی خوش نباید باشه، باید با بقیه فرق نکنه. این امام حسینی که تا به حال وقتی که وارد یه جام میشد از بوی عطرش تمام افراد میفهمیدن حضرت آمده، الان وارد میشه و کسی نمیفهم، این وقت میشه احرام. نباید کسی بفهم بین امام حسین و بین یک نفر دیگه تفاوتی در اینجا نباید باشه.
در عقلی که فرمودیم اون لفظ در واقع کشف اون در واقع نیتی میکنه که حالا در واقع صدور
نه مسئله هم مسئله کشف و هم مسئله انشاء در عقل، جنبه انشاء و اون را به وجود میاره. وقتی که انسان نیت بر یک مسئله را میکنه، این نیت به دو قسم حاصل میشه، یکی نفس خود نیت بدون انجام عمل خارج، و این برای فرض بکنید که اخرس است، و یا مثلا فرض کنید که کسی که حتی قادر برای این ما اشاره نیست، که نفس خود اون نیت به معنای اخراج ما یتملک من النفس و ادخال مالا یتملک فی النفس، هم خودش اخراج میکند و هم ادخال میکند اون چرا که در تملک نیست. این مسئله در چیز انجام میشه برای کسی که نمید، ولی برای کسی که یا فرض بکنی که با مثال در به های معاتاتی و اینها که این ظهور خارجی داره، که این به واسطه این ظهور خارجی آن مسئله در مسئله‌ای که در نفسش اتفاق افتاده اون را محقق میکنه و تثبیتش میکنه به واسطه این ظهور خارجی، که این کتاب رو ور میداره بدونی که صحبت بکنه به تو اشتراکتو بگه، این کتاب رو ور میداره میذاره اونجا، اون پولم ور میداره میذاره اینجا، شما سر تکون میدید که به اصطلاح ما نیت شما را فهمیدیم و همین نیت را در خودمون انجام دادیم، همین هم انجام دادیم. خب با اینکه شما هیچ کار نکردین، پول اینجاست، من این کار انجام دادم، دست من حرکت کرد، کتاب آمد در اونجا و در قبالش اون به اصطلاح آمد در اینجا، این که این یک به اصطلاح روش است. روش دوم این است که این عمل رو با زبان انجام میده. وقتی که میگه فروختم، فروختمش جنبه اخبار نداره، جنبه چی داره؟ انشاء و ایقاع دارد، این رو انجام میده، من این رو در خودم ایجاد کردم، در نفس خودم تعلق را قطع کردم و این تعلق را به شما وصل کردم، این با این به تو این عمل را در نفس خود انجام میدهد. بعد اون وقت در خارج میگه خب حالا بفرمایید، اینو میذاره اونجا پول برمیداره. اون لفظی را که میگوید اخبار نیست، اون ایقاع است، ایقاع اون عمل است به واسطه چی؟ به واسطه این لفظ. یعنی علاوه بر این لفظ فقط لفظ رو هم نمیگوید، اون معنا و مفهوم خود لفظ را هم در اینجا مورد توجه قرار میده. نمیشه بهش گفت، نمیشه خب بخوره چوش هم بد بخوره، اگه نمیشه اینقدر چشم و گوشش بسته چطور چشمش واسه چیزای دیگه بازه؟ اما فکر بهش بگن که اینی که الان اینقدر علاقه من بهش شدی که الان 500 تا سکه داری میکنی، فردا قبل از دارم سکه های تو رو به اجرا میذاره، بازم میگه باشه، و اگه باشه واسه خر باید بره زیر همون باره چیز بایدم بره. اگه قرار به اینه که با این وسعله اینطوری چشم گوشه، آخه تو این قضیه چشم گوشه خیلی بسته میشه، تو آخه جوانه به جوانه چیزم نمیخواد، بزرگا هم اینطور هن، این اونه که بزرگ بشن اونا هم تو این مسائل گاهی اوقات پیدا میشه کسی که براسه چشم گوشش بسته میشه، همه چی و فدایه. بله اینها چیزهاییست که باید تنبه پیدا بکنه، توجه پیدا بکنه، عواقب و تبعاتش رو بایستی که به اصطلاح بایستی که ببینه. و این که اصلا نمیشه، یا بزرگترها میان میگن که آب یا مثلا این کار رو به اصطلاح بکن، ما ضمانت میکنیم، خودشون بایستی که متقبل میشه. اگر خودش هست که خب این مثلا نمیشه، چطور در موقع چیز اون دختر خانم اون به خاطر علاقهی که پیدا میکنه اون نمیاد از اون 500 تا سکه بگذره، فقط این یه طرفه این باید بیاد بده؟ خب تو که علاقه پیدا میکنی بیاد چطور میاد 500 تا میگذاری؟ خب یا محرستان نبشدی، اون به اونجا خوب یادش میدن که نمیدونم نه قبول نکن، بگو نمیدونم دختر خالم اینقدر گرفته، نم به سرداییم اینقدر گرفته فلان. حالا چطور به اینجا که میرسه مگه تو منو نمیخوای؟ حالا که نمیخوای پس باید بیشتر پول بدی، بگو تو اگه منو میخوای خب باید کمتر بگیری. چرا فقط تو منو میخوای؟ تو منو میخوای موقع پول دادن، بعدا که میشه تو دادگاه بیا پولا رو بده. از کجا منو میخواستی؟ چی شد؟ من فقط میخواستی خرید بگذره بعد بری پولا رو به اجرا بذاری.
اون اثری که فرمودی در تخت دائم هست یا نه؟ تختی که جاری میشه
دائم و در اون عقد غیر دائم این نیست. کمه خریص حالا دیگه میگه به زنده ماندی این بند ششمش نوشته در صورت تعطیلی، مثل که به خاطر ما این سال اضافه کردن، در صورت تعطیلی بیش از 3 روز دست، سه روز در هفته یا سه روز در ماه یا در سال حالا سه روز در هفته بده ولی سه روز در ماه بده. حالا میگه ما نیست حالا سه روز چیزی نده. موضوع درس امروز من با چی؟ کسی نمیدونیم این اولیشو نوشتن همراهم که خوب نداریم راحت شدیم آقا اینقدر راحت شدیم حساب بانک تجارت و بانک ملی و ساده و بانک کاره دیگه کاره محل کاره طلاب و به بانک تجارت افتاده و
شهریار هم آن رو دست بزرگر
میریدم
شهریان
هم دارد کارت ساخت میکنه آقای واسه خود ما ها هر کی بانک تجاره این چیز رو نداریم خدا در مدرسه نداریم نداریم دیگه بسیار اینجا اینجا کنیم مراسم افتتاح ساختمان جدید مرکز فکری امنیت اینا کجاست؟ اینا مال آقای فرچه صافیه فرچه های اکس آقای صافی اینجا آیشون اموالی را که از این حقیر باقی میماند یا در شهریه طلابیه یا در اداره مؤسسه مرد تشخیص آن بوده و وصیشون که آزاده ایشون است. بسیار خوب و بود این عکس آخر آن دوشون رو میداشتن که داره اینگیری میکنیم
بودی شهر بزشته
کارش بهتر بود. ایشان فرمودن که لندن مادر دوم اسلام است. مادر و دیگستان آیسا آیی
آزل
ایشون این که فرمودند
اگر کسی طلایی رو بفروشه بگه طلا باشه مثلا ببینید که این مرد مخواد استفاده بکنه مثلا این مثلا مردانه این خرید فروشش اشکال
داره
بعد اگر الان نحوه طلا میسازن که مشترک بین زن و مرد هست الان اینطور هست یک نحوه یک طول هست نه طلا سرویس طلا مشترک بین زن و مرد مثلا این رو مرد میاد میخره این هم باز
یعنی شخص میداند که این برای استفاده خودش میگیره
اونتا اصل ساختن پشتر که این زن و مرد این زن استفاده میکنه این ممکنه مرد استفاده اونتا اون شخصی که میاد میخره بله انسان علم داره که این از من سوال کرد بودن این مورد دوم رو باید بپرسه
ما همینطور
اونم نباید
بایع العنب لمن یعلم انه یعمله خمرا عنب برای هر مورد دوستی هم مورد حلاله ولی
البسه
در لباسی انسان بدونه که این لباس را برای مورد حرام ازش استفاده میکنه نمیتونه بسید
بود
نه لباس نداره لباس برای شخصی هست که اون شخص داره زنی لباسی رو میخره از انسان و انسان میداند میخواهد این لباس رو توی پارتی مستیز کنه این هر رو نمیتونه بفشه نه برای فرض کنه که خود منزل خودشه
این وامایی که میذارن در مسئله بانکی دیگه یه مقدار پول رو 10 میلیون بگذاری دو سال بعد 20 میلیون شما وام میگیرن روی که من کرد بودم خاطر میگه من که دارن از این آقا نیست
نه
من باید دوباره سوال کنم چون بعدی از وامی که کمتر از مقدار تمام مثلا دفعش باشه رو شوهرم 5 درصد 6 درصد کمتر از سر رو سوگز میکنم
ببینید در اینجا مسئله دیگری در اینجا هست و اون این است که این قضیه برگشتش به کم و زیادی میزان افت پولی نیست مسئله به این است که تقاضای زائد بر عنوان در اینجا مورد نظره که اون میشه به
وام
شخصی
وام الان میگیره این دفعه وام بهش 5 میلیون از بانکی که این بهش 500 میگیره
نه
اگر اینکه مقدارش به مثلا 5 ماه دیگه 10 ماه از سال بعد بشه و بخواه مثلا یک ماشین اسمش در اومده الان وام رو میگیره بعد اون که ماشین مثلا به سال برش میگذره
هر وقت بگذره اون موقع
اون موقع
الان الان نه تا آخر سال شاید اصلا از بین بره سال مالی به حساب